شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
من از اروپای شمالی تماس میگیرم و میخواستم در مورد رابطه که الان توش هستم با شما صحبت کنم.
بفرمایید. چند... نه نرید اونجا. چند سالتونه عزیز؟
من 33.
چه مدتی از اروپا هستی؟
حدود 10 سال میشه.
تنها آمدید؟ با خانواده آمدید؟ به چه دلیل و نیتی آمدید؟
خیر، من تنها آمدم برای ادامه تحصیلم بعد از اتمام دوره لیسانس، بعد فوق لیسانس و بعد دکترا.
کار درستون تموم شده؟
حدود چند هفته پیش.
بسیار عالی، پس مبارک باشه. خب اون وقت میخواید بمونید اروپا یا برمیگردید ایران یا جای دیگری؟
نه، تصمیم دارم بمونم.
اوکی عزیز، به من بفرمایید این آدمی که باش آشنا شدید کجایی هست، ایرانی یا غیر ایرانی؟
خیلی ایرانی نیست. اروپایی.
مال همون کشوری است که شما توش هستید یا مال یک کشوری؟
بله.
اوکی. بله. چند سالشه؟
از من 2.5 سال حدودم بزرگتره.
اوکی. بچه خوندن چه میکنن؟
ایشون هم دکتراشون تموم کردن، چند سال تحقیق یعنی با عنوان محقق کار کردن، الان توی شرکتی حدود 2 سال کار میکنن. منم همینطور 6 ماه توی شرکتی کار میکنم، مدرک هم چند وقت پیش گرفتم و دوره آموزشیم تموم شده، یعنی هر دومون کاملا ستل داون شدیم و حقوق خوبی داریم و قاعدتا انتظار میده از طرف خانواده هامون که تصمیم بگیریم احتمالا ثبت کنیم. 6 ماه هم هست با هم زندگی میکنیم.
شما چند تا خواهر برادر دارید و چندومی هستید عزیز؟
من دختر اول هستم، خواهرم 4 سال از من کوچکتر هستش.
ایشون چی؟
ایشون پسر دوم هستم، برادرشون حدود 3 سال بزرگتر.
خب اون وقت چه خبر است و چگونه رابطه رو بعد از این 6 ماه میبینید؟
ما 2 ساله که تو رابطه ایم، 6 ماه ولی با هم زندگی میکنیم. به طور کلی زندگی کردم با ایشون خیلی راحته، سخت نیست، تو هر چیزی که مربوط به کار گروهی باشه خیلی دیسیپلین داره و ایراد نمیگیره، گیر نمیده، تیت فور تات نمیکنه، اگه من یه کار نکنم اون همینجور ادامه میده. انتقام گیری های کوچولویی که تو رابطه قبلیم بود تو این رابطه نیست، کلا به نظر میاد که بالغه این خیلی رابطه. خیلی من تو این 2 سال گذشته یک موردایی بود که یک کمی شک داشتم، ولی الان که دیگه داره قضیه جدی تر میشه من هی شکم داره بیشتر میشه و دقیقا نمیتونم مطمئن باشم که این ایراد از رابطه است نه ایراد از من، به خاطر اینکه من رابطه دیگه هم داشتم که خب خیلی موفق نبوده و یه وقتی حدود قبل از اینکه وارد این رابطه بشم تصمیم گرفتم یه مدتی وارد رابطه نشم. رفتم پیش مشاور، دفعه قبل که رفتم پیش مشاور یه سری تست، یه کتاب بهم داد، یه سری تست دادم. یه کتابی که بهم داده بود راجع به تله های روانی بود. بعد تستایی که زدم 2 تا تله خیلی در من فعال بود، یکیش تله رهاشدگی بود که یه خوردم مکسنس میکنه چون من دختر اول هستم و خیلی رابطه خوبی داشتم با پدرم و رابطه پدر مادرم با هم خوب بود. به این نتیجه رسیدم، نه که خیلی قطعی در خودم اینو بفهمم، ولی با توجه به سابقه گذشته و پترنی که تو روابطم دیدم خب به این نتیجه رسیدم که در من قوی هست که احساس عدم اطمینان به مرد دارم به طور کلی. به خاطر همین خب مثلا یه وقتایی که تو گذشته لحظات بحرانی بوده که ایگنور شدم و خیلی برام وحشتناک بوده، تو این رابطه هر دفعه احساس کردم ایگنور شدم، مثلا با خودم گفتم اوکی این تله رها شدگیه، مثلا الان باید کنترلش کرد یا خیلی جدی نگره، و خب این کمک کرده واقعا دونستن این قضیه. این یه سری مثلا مشکلاتی بوده که تونستم ورش قائل بشم، ولی تازگی های
به یه تله دومی هم اشاره کردید عزیز.
بله تله استحقاق، ولی من اون موقع خیلی دقیقا نفهمیدم که با این تله باید چی کار کنم. بعدها یه خورده که بیشتر مطالعه کردم احساس میکنم یه شباهتی بین کامبینیشن تله استحقاق و رهاشدگی با چیزی که شما همیشه میگین به اسم شخصیت نمایشی هست.
خب اون به دلیل ارتباط و نزدیکی شماست با پدر که اون فکرها با سرعت در مغزتون میاد، به دلیل اینکه خب پدر بوده که در ذهن کوچک شما در کودکی هی به شما خیانت میکرده، بنابراین همینقدر که اونقدر خواستنی نباشید یا دوچار تردید بشید، بلافاصله موضوع رو وارد یه حریمی میکنید که به همتون میرزه. ولی اون ماجرای استحقاق برخی از وقت برمیگرده به حق به جانب بودن، و یه مقدار خب بر خصوص فرزند اول این مشخصه هست که بیشتر همه چیز رو بیش از برادر و خواهرش از آن خودش میخواد، و اگر اشتباه نکنم گفتید یه فاصله 4 ساله داری، درسته؟
بله.
خب اون 4 ساله هم مقدار چون زیاد بوده، زمینه یه مقدار رقابت و مسابقه و بردن رو هم در شما به وجود آورده، بنابراین شاید اون هم باشه. ولی خب اینا چیزایی است که مقدار برمیگره به ویژگی روانیتون، ولی با توجه به نوع بیانتون درباره خودتون و استدلالتون، من فکر میکنم به مقدار زیادی از یه تعادل و توازن خوبی از نظر روانی برخوردارید. اینه که فکر نمیکنم از عهده حل مسائل و رفع مشکلات بر نیاید، حتی اگر باهاش روبرو بشید. حالا برگردیم سراغ آنچه که شک و تردید رو در شما به وجود آورده.
خب یه سری
مسائل
هست توی ایشون که خب نمیدونم ایراده یا خب بالاخره شخصیت یا هر کسیه، ولی مشکل من خب مثلا یه مسئله اینجاست که ایشون آدم حساسیه، خیلی سوشبل نیست، یعنی ترجیح میده مثلا به جای که با من بیاد توی جمع بشینه تو خونه کتابشو بخونه، و یا مثلا وقتی تو جمع هست اگه دیدین نمیدونم چه ترم روانی یا علمی میشه برش گفت، ولی خیلی وقتا مردا توی جمع با هم دیگه رقابت میکنن، حالا همو میگیرن. دوست من در مورد این رقابت ها و این حرف ها حساسه، مثلا یهو قیافه میگیره، من اگه باشم خودم جواب میدم به طرف، ولی مثلا اون اینطوری نیست، قیافه میگیره یه خورده تو خودش میره، یا وقتی ما مسافرت میریم به خصوص چند بار پیش اومده که خیلی ساکته، اصولا سکوت داره، و من احساس
می‌کنم. بله. من فقط یه پرسشی بکنم، این جمعی که شما میرید بیشتر جمع مردمان همون کشورن یا ممکنه ایرانی یا مخلوط باشه؟
مخلوط.
خب شاید یه مقداری با خارجی مسئله و مشکل داره، یعنی همینقدر که متفاوتند اونها رو جدا میکنه و برای فهم و درکشون دچار اشکال میشه، چون بر اساس حرفایی که میزنید خب یه مقدار زمینه استراب و وسواس رو که به حساسیت احساس مرتبطه رو و شکنندگی رو میاره. بعدم خب شاید واقعا اونقدر آدم سوشبل اجتماعی نیست، گرچه بچه های دوم معمولا از بچه های اول سوشبل تر اجتماعی ترن، ولی خب خطری که وجود داره عزیز یه مقدار زمینه شخصیت وسواسی، یه مقدار زمینه افسردگی که خودش رو در یه مقدار شاید بشه گفت استراب جمعی یا اجتماعی سوشال فوبیا نشون میده. چگونه این رو میبینید و چند رازه موضوع مهمیه، یعنی واقعا تا چند رازه شما رو در یه شرایطی قرار میده که یا موضع دفاعی میگیرید یا شما هم ناچار به سکوت و بی توجهی یا بی اعتنایی حرکت میده؟
نه من اهل سکوت نیستم، معمولا دعوا میکنم. یا میدونی من دو تا بحران داشتم در دو سه ماه اخیر که اینا باعث شده من نگران بشم. یه بحرانم، یه بحران مال 3 ماه پیش بود که ما رفتیم خونه یه مادر پیش پا افتاده، یه من واکنش منه که برای خودم عجیبه. ما رفتیم خونه پیش خانواده دوست من، برادرش بود با بچه‌هاش و خیلی روز آفتابی بود و همه چی قرار بود خوب باشه، ولی من هی حالم هی بدتر میشد، هی ناراحت‌تر بودم، هی از خودم پرسیدم چمه. از اینکه دوست من کمتر از برادرش مورد توجه بود، این منو آزار میداد. تو خانواده انگار برادر بزرگتر خیلی هایلایتد، تو خانواده من خواهر بزرگترم خیلی مورد توجه. بعد هی با خودم گفتم که خب این اصلا به من ربطی نداره، ولی این منو آزار میداد به شدت. بس اینکه این سکوت داشت، ولی برادرش مثلا جمعو تو دستش گرفته بود، بچه های برادرش مورد توجه بودن، من انقدر اذیت کرد، انقدر اذیت کرد که معده درد گرفتم، رفتم بالا و گفتم حالم بده و اینا، و واقعا نمیخواستم توجه خانواده به برادر بزرگتر تحمل کنن.
خب این توجه که همراه جایزه و پاداشی نبود عزیز، مثلا فرض کنید کسی اتفاقی براش افتاده یا مسائلی داشته، شروع میکنه حرف زدن، خب بقیه هم میشنون بون، ولی این امتیاز و برتری نیست و پاداشی به دنبالش نره. برحال دوست شما فرزند دومه و در نتیجه برادر بزرگتر معمولا برای که در دوران کودکی هم او بیشتر درگیر بوده، هم از 1000 تا بازی 990 تاشو او برده، معلومه که حتی دوست شما وقتی به برادرش میرسه کمتر و یا کوچکتر ممکنه عمل کنه، مگر اون زمانی که به خشم و به قهر شروع کنه به مقاومت و مخالفت و حالت مقاوم رو و مخالف رو به خودش میگیره. در غیر این صورت معمولا خب در حالت عادی اونجی که شما میگید احتمالش زیاده که ایشون هم نقش بچه دوم در مقابل برادر بزرگتر ایفا کنه. بعد
من تشکیل خواهد بدم خدمت شما،
حتما تشکیل خانواده داده، بچه های خودش هم هستن. جان
ایشون مادرشون رو در 11 سالگی به دلیل سرطان از دست دادن.
خب حالا ببینید اون زمینه ی استراب و وسواس افسردگی از اونجا میاد، هر سنی عزیز، ولی چیز مشکل و پیچیده ای نیست. بنابراین شما با یک کسی روبرو هستید که ضربه سنگین و شدیدی بهش خورده و بنابراین در حال گیر و گرفتاری هایی داره و یا حداقل در حد خوبی که خودش میتونست باشه نیست، ولی اینا اونقدر موضوعی مهمی نیستن. البته شما هم به دلیل فرزند اول و بعدم آنچه که خودتون بهش عادت کردید اون محیط اینگونه بودید، ولی چرا اینقدر شدید شما واکنش نشون دادید و اینقدر موضوع براتون سخت و سنگین بود؟ چون ممکنه به هر حال دوست شما اصولا آدم این که هم حرفیه، در موارد دیگه هم مثلا نسبت 5-1 رو داره، 5 تا جمله برادر یه جمله او، و یا به هر حال در خانواده به نوعی که او عمل میکنه مورد قبول بیشتر هست تا دوست شما. ضمناً چون با شما آمده و ماجرای یه مقدار به هر حال نگاه کردن به شما بوده، شما اون رو به عنوان یه بار ای بسا بد و منفی گرفتید و الا دلیلی نداشت که اینقدر سنگین اذیت بشید.
این اولین بار بود نبود که من توی جمع خانوادگیشون بودم، ولی این بار خیلی من اذیت شدم. ولی حالا این اولین بحران بود. دومین بحران وقتی بود که پدر مادر من از ایران اومدن پیش ما موندن. بعد من احساس میکنم که پدرم و دوستم خیلی با هم کم صحبت میکنن. بعد من به هر دوشون جدا جدا گفتم که نمیخواستم از پدرم مستقیما نظرش رو بپرسم راجع به دوستم، ولی مثلا پرسیدم که تو مثل که حرف زیادی نداری باش بزن اینا، گفت نه چرا حرف زدی ما اینا. یا مثلا به دوستم جدا گفتم تو مثلا با پدر من انگار زیاد صحبت نداری، گفت نه این به چشم زنا این شکلیه، برای مردا اینکه ساکت باشیم که هم بشینیم ایرادی نداره.
بعد خب این حرف به مقدار زیاد درست، ولی آیا مشکل زبان برای کامیونیکیشن نداره؟
یه خود داشتن چرا، ولی خیلی هم نه، حدشون به انگلیسی صحبت میکردن.
خواهد به انگلیسی حرف بزن، ولی بسا پدر اینقدر راحت نیست. بعدم میدونید زمان گفتگو و مقابل.
آخه میدونید مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که وقتی که دوست من با همسر همین، اون همسرش هم اهل همین کشور، اومدن اینجا، پدر من با اون آقا خیلی بیشتر حرف برای گفتن داشت و همش خندیدن و حرف زدن. و وقتی اونا رفتن، پدر مادر من دائما تعریف کردن که چه پسر فوق‌العاده‌ای بود، ولی این تعریف‌ها رو جبر دوست من نکردن.
خب دیگه شما میتونید عوضشون کنی. نه خیلی شما را حساس شدید. یه مقدار کار دست خودتون داری بیدید. یعنی این قصه رقابتی شما آیا از ابتدای چنین حال سنگین رقابتی رو داشتید؟ نمیگم فقط با برادر، نسبت به بقیه، یعنی دوستاتون هم به عنوان یک کسی که دائما در حال مقایسه و مسابقه است بهتون نگاه میکنن؟
نه واقعا نه، ولی فکر میکنم که این شاید من یه بخشی از همین قضیه دیسوردر نمایشی رو دارم که فکر میکنم
برای خود نشون کمک خفیف هیستریانیک رو من نشون دادید، نه اونقدر سنگین، یعنی شخصیت هیجانی نباشه. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبت کنید. آمی شنگان عجمند با ما باشید.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل می‌کنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرین و خیال خودتون راحت کنین. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی، مانند سایر موارد، از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس، شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
خب بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه، تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635825. خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممونه. نظام نژاد حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شما است. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من علت اصلی که با شما تماس گرفتم یه اتفاقی بود که 2 روز بعد دفاع هم افتاد. روزی که من دفاع
شما میتونید روی اسپیکر بلنگو اینا که نیستید عزیز، چون یه ذره یک کمی صدا اضافه داره، اگه میشه کاری براش کرد، اگر نه که هیچ عزیز.
الان بهتر شد؟
نمیدونم، به حال عرض میکنم اگر صحبتی کردید خدمتتون میگم بهتر شد یا نشد. جان
بعد روز دو روز بعد از دفاع، یعنی روزی که دفاع کردم خانوادم اینجا بودن، دوستم اینجا بود، بعدش تصمیم گرفتیم بریم 2-3 روز مسافرت، خستگی در کنیم. ما رفتیم، یه خورده سخت بود، پرواز دیلی داشت، یه خورده مشکلات اینجوری پیدا کردیم. رفتیم تو اون شهر، تو یک کشور دیگه، 5 نفری، یعنی خانواده من و دوستم. بعد اونجا روز اول خوب بود، ولی ارتباط کم بود دیگه بین دوستم و خانواده‌ام، یکم آزاردهنده بود. من انگار هی دلغک بازی در می آوردم هر دو رو خوشحال کنم یا بینشون بسن کش می اومدم. روز دوم که داشتیم می رفتیم یه جایی، من همش احساس کردم که همه غمگینن، هم دوستم ساکته هم پدرم، و بعد احساس کردم دوست و پدرم که روبروم نشستن کلن دوتا آدم افسردن، و من رفتم یه آدم افسرده این پدرم پیدا کردم.
صدا خراب شد، اگر برگردید به حال قبلی بهتره، چون من گذاشتم. ببینید عزیز، آخه
خب من الان یه جور بگیم.
خب
بفهمید.
خب الان بهتر. ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید برای که سر بحث باز بشه، چون پیداست کمی هم شاید به طور کلی آشنایی با کار من، شما یه مقدار علامه خفیفی استرس که شما میدید، ولی خب دوستتونم وسواسی و یک کمی زمینه افسردگی و به هم جاست که به هم گره خوردید. همونطور که میدونید من معتقدم این شورانگیزترین رابطه است، ولی چون شما فرصت اینو پیدا کردید که 6 ماهی با هم باشید، خیلی زود متوجه تفاوت کلیتون میشید. ای بسا در یه کلیتی به هم میخورید که سنتونه، شرایطتونه، در یه جزئیاتی هم میخورید، ولی وقتی به اون میانه میرسه، ولی موضوعی مهمی هستن، یعنی دوتا گروه هن، یکی میخواد بدوه، یکی میخواد آهسته راه بره، برخی از اوقات هم استراحت کنه، و اینجاست که مسئله است. چون بسیاری از اوقات من فراوون دوربر خودم که متاسفانه فراوون دیدم که هر دو خوبن، خیلی هم خوبن، اما سرعتاشون با هم نمیخوره، اندازه هاشون یکی نیست. یعنی مثل همون مثال همیشگی، دو تا چرخ سمت راست که زن است یا مرده و اون سمت دیگری، اندازه نیستن، سرعتشون هم یکی نیست، و اندازه نبودن خطر چپ شدن دارن، با سرعت دور سرعتی کم چرخیدن، و شاید یه پیامی داره به شما میده که اینجا یه تیپ متفاوتی ایشون دارن. اینکه شبیه پدرتون هستن، خب اون برمیگرده به سابقه شما از پدر، که اگر ایشون چنینن، ولی پدر شما در یه محیط ناشناخته، در شرایطی که به هر حال در یه رابطه دخترش قرار داره و براش مهمه که کاری نکنه که درست نباشه یا برداشت و نتیجه گیری غلطی بشه، بسیار معلومه که پدر شما خودشون رو محدودتر و مقیدتر از اون چیزی که هستن هم میکنن. و خب اینجا چون به دو تا شاید زمینه اجتماعی و فرهنگی یا شخصیتی روبرو هستن، دیگه مثل دو تا زبان متفاوت امکان اون نوع ارتباطی که شما دوست دارید تو ندارن. و اصلا انتظار شما از این که پدر شما او رو و او پدر شما رو برحال بهشون نزدیک بشه یا حالا به اصطلاح خود اون دوستاش باشه، اصلا این انتظار بی جاییست. برای اینکه دوستانه رفتار میکنند ولی قرار نیست که دوست هم باشن، چون ای بس ها زبان همدیگر رو و دل همدیگر رو نمیخوانند و بهش اهمیتی نمیدن. حالا موردی از این قبیل آیا به دلیل حالی که در دوستتون میبینید شما رو نگران کرده، یا فکر میکنید دارید درگیر همون مشکلی میشید که برخی از اوقات به عنوان عامل اصلی تعیین کننده انتخاب همسر هست، که ما کسی رو انتخاب میکنیم که بدترین صفت پدر و یا مادرمون رو داریم؟
بیشتر من نگران واکنش های خودم هم. یعنی احساس میکنم که یه تأثیری رو من میذاره که کنترل از دستم در میره. مثلا همون روز که میگم رو بروشون نشسته بودم، یه دفعه ای انقدر ناراحت شدم که از اتوبوس بعد پیاده میشدیم میرفتیم یه جای رو نگاه کنیم، من به همشون گفتم برید من حوصله‌تون ندارم، پیاده شدن از اتوبوس، من با اتوبوس رفتم و تمام روز برای خودم تنها تو شهرها رفتم و عشق ریستم. و شب که اینا رو دیدم، اینا فکر کردن که خب من چون فشار روم بوده بهتره برم یه خورده تنها بشم برای خودم. اصلا نفهمیدن که موضوع من چیه.
موضوع شما چی بود عزیزم؟
این که پدرم احساس میکردم خیلی با غم همه جا رو نگاه میکنه.
چه اهمیتی داره؟ پدر شما یه آدمی است آمده از یه کشوری یه جای دیگه است.
مهم اینه که دوست منم دقیقا همون جوری بود و من احساس کردم یه آینده غمگین در پیش.
اون من میتونم بفهمم عزیز، یعنی به نظر من اتفاقا یه فرصت شاید واقعی و طلایی پیدا شده که شما بدونید کس بدین. شما کاملا پیداست دختر باهوشی هستید با یه ذهن مرتب و منظم و خوشبختانه در حالی که بسیار حساسید خودتون جای دیگران میتونید بگذارید، برای که اون برداشت و دریافتتون از دیگران هم خوب است و درسته، پس ما اینجا مشکلی نداریم. اما دقیقا مشکل یادایی مثل شما افتادن به دام کسی است که افسردگی استراب اکمی وسواس داره و شما این رو در خصوص دوستتون از آغاز هم اشاره بهش کرد. ضمناً جایگاه شما به عنوان فرزند اول و او به عنوان فرزند دوم هم ظاهر رو درست میکنه ولی در واقع نه. و ضمناً بیاد فرض رو بر این بگیریم که حالا که پدر شما اونجاست و دوست شما فرصتی پیدا میکنه برای اینکه خودش باشه، حالا یه هفته شما در مقابل کسی قرار میگیرید که از گفت رابطه تنها و جدایی که با ایشون قبلا داشتید او رو متفاوت می‌بینید و این دقیقا همون حوادث و اتفاقات بعدی زندگیه. یعنی ایشون به خاطر پریدن با شما فعلا قدم‌هایی رو بر می‌داره ولی دیر یا زود او خسته است و باید بشینه و شما همچنان سبکبالی تو باید بری. همیشه هم عرض کردم تمثیلی که دارم این است که ایشون مثل یک کوه میمونه و شما مثل یک رودخانه، شما می‌خواید برید و او می‌خواد بیسته. خب معلومه در کوتاه مدت شما خسته از رفتنها و او وامونده از ایستادنها، وقتی به هم میخورید و شما به او میخورید و تغییری در او پیدا میشه و به قول معروف قلی میخوره و چرخشی میکنه، او رو خوشحال میکنه، شما هم از این همه آمدن بالاخره به یه ثبات و قرار میرسید که ای بسا در خصوص درستون هم بالاخره به یه جایی رسیدید که به یک اعتبار میشه گفت پایانی. اما حالا یه مرتبه با این واقعیت سخت و تلخ روبرو میشید که چنین چیزی در حالی که جالب و جذابه در کوتاه مدت، ولی در بلند مدت یه تفاوت آشکار میان دو تیپ یه مقدار پرشور و شوق و هیجان در مقابل یه فرد کمی بسته، خسته، شکسته. من نمیدونم، نمیخوام تون برم برای که از حرفای شما اینو نگرفتم، ولی برای دیگران از کام یخ زده است و بنابراین آتش گرم و داغ و فروزان شما با شعله های سرکشش با یه آدم بسته‌ای و یا یخی تناسبی نداره. به همین جهت است که شما مطمئن باشید که دوستتون واقعا اون شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایت و برانگیختگی رو در جهت زندگی داره، و الا در زمانی که شما به اندازه کافی مسئله و مشکل داشتید، مثل دوران آخر تحصیل و پایان نامه و امتحانات و گرفتاری ها، خب یه همچین آدم آرام ملایمی رو میخوای، ولی بعد از اون دیگه نه. یعنی اون موقع حتی اگر کاری به کارتون نمیداشت و برای شما کاری میکرد که شما راحت و آسوده باشید، خوشحالتون میکرد، ولی حالا که دیگه کار تمام شده شما میخواید برید، و این واکنش شما اون روز در ارتباط با ماجرای نرفتن با اونا و گریه کردنتون نشوندنده اینه که یه چیزی که شما فکر کردید خوب است و درست است، البته در بسیاری از زمین هم هست، دقیقا اون قسمتی که ضرر و خطرشه شما را از پا در میاره. یعنی همه چیز این لباس یا کفش خوبه، ولی اندازه نیست.
یعنی فکر
میکنین؟ من فکر میکنم که شما با یه مقدار تست مطمئن بشید که ایشون، و باز با یه دقتی عزیز، که ایشون آدم مضطرب وسواسی هم زندگی، کسی که با ترمز روانی زندگی میکنه نیست. اندازش و سرعتش تا حدودی به شما نزدیک و میخوره. حرفایی که شما من میزنید تردید رو به صورت جدی به وجود میاره، و به همین جهت است که آمدن پدر و مادرتون یا رفتن خانه اونا به شما فرصت میده یه ذره فاصله بگیرید، و چون تماما درگیر نیستید بتونید صحنه رو بهتر ببینید، و چون دختر باهوشی هستید به هر حال اذیتتون میکنه که کمی غیرعادیه، ولی خب در این حال هم به دلیل ویژگی روانیتون که میشه حس کرد، یه مقداری باید بدونید یه ذره لجبازی و کله شقی هم دارید، بنابراین حتی وقتی چیزی میتونه خوب و درست نباشه یه کمی زوری برای خوب جلوه دادنش هم میکنه. به همین جهته که حتما در رابطه برای ازدواج و تصمیم بیشتر آهسته برید، و حتما به نظر من تستی ایشون میخوان. اگر نظر من درست باشه که ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر دارن، شخصیت وسواسی مجبور دارن، که میشه علائمش رو دید، حتی میتونید پیدا کنید، منم تو سیدی هم تو استراب هم تو شخصیت ناسالم آمده است، خب مادام که ایشون درست نشن با یه آدمی که زمینه خفیف هیستریانیک رو داره، خفیف ولی در این حال دختر باهوش توانایی هست، مسئله پیدا میکنید. یعنی هیچی نیست. من اینقدر آدم ها دیدم که حتی به من خیلی راحت گفتن ما هم خوبیم، همدیگر رو خوب میدونیم، همدیگر رو دوست داریم، ولی نمیتونیم زندگی کنیم. یکی ساعت 9 شب میخواد بخوابه، یکی ساعت 11 تازه میخواد بره بسکتبال بازی کنه.
منظورتون از تست که گفتیم
مثلا تست های شخصیت MMPI، یه تستی از همه جا هست، اون تست MMPI رو هم شما بدید، هم ایشون، هم مال شما مشخص میشه چه هست هم ایشون، و اونجا میشه فهمید که واقعا ویژگی های روانی و اختلال شخصیتی اگر هست، چون همه 10 تیپ شخصیت ناسالم و یکی از اونها هیستریانیک پرسونال دیسوردر یا ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر نشون میده، یا مثلا ممکنه در ایشون کمی اوایدن پرسونال دیسوردر باشه، اسکیزوید پرسونال دیسوردر، شخصیت دوری‌گزین یا منزوی. خب اینا درست مچ آغازین زندگی زناشویی هستن، ولی بعدن این مچ که یه نوع به قول معروف شباهت است و مانند گردی، تبدیل میشه به مچی که میشه کبریت و آتش میزنید. یعنی همچنان مچ هست.
به نظر شما
جا.
اینا کافی هست برای اینکه آدم یه رابطه رو تموم کنه؟
نه، حتما نه، کافی نیست، برای که اطمینان بیشتری میخواد عزیز، و به خیلی چیزای دیگه مرتبطی که من بهش نرسیدم، از فرض کنید ظاهر گرفته، تمیزی گرفته، گرایش های مذهبی گرفته، سیاسی گرفته، فعالیت های ورزشی گرفته، موضوع بچه گرفته، اقامت حتمی و قطعی شما ناچار در اون کشور برای همیشه، همه اینا مواردی است که باید ارزیابی بشه دیگه. و به همجاست که من هم تو سیدی چرا ازدواج چرا طلاق یک مقدار اونها رو آوردم، هم تو سیدی ازدواج و خانواده ملاک های انتخاب همسر و آمادگی برای ازدواج 35 تا نکته رو اونجا مطرح کردم. یک کمی بیشتر تو این زمینه ها توجه کنید، ولی چون به دانایی و توانایی شما باور دارم، مطمئنم اگر کمی آهسته برید تا حدود زیادی با یه اطمینانی که قابل قبوله میتونید تصمیم بگیرید که چه باید کرد. ولی اینکه به خاطر مواردی از این قبیل که الان اشاره کردید رابطه رو تموم کنید باش، حتما موافق نیستم.
ببخشید وقتتون رو میگیرم، ولی الان من فکر میکنید چطوری بیان کنم که بهتر بریم یه تست بدیم یا بریم پیش مشاور؟
بسیار ساده است که ما تفاوت فرهنگی داریم. آمدن من به خانه شما به گرچه ممکنه برای بار چند و چندمین باشه، ولی آمدن پدر مادرم یه مرتبه مقدار چراغای روشن کرد که من میخوام خاطرم آسوده باشه. و درست مثل آدمی که فرض کنید باید بدون کلسترول داره یا فشار خون داره، از یه چیزایی پرهیز کنه، یه چیزایی رم بیشتر ازش استفاده کنه، میخوام اونو بدونم. به هر حال هیچ عیب و ایرادی نداره که بگید کمی نگران این دوگانگی اون هستم. یعنی حداقل دیگه این چیزیه که برای دو تا آدم تحصیل کرده، اونم تو اروپا در قرن 21 بیان این که چه حس و احساسی دارم حتما لازمه. بله، وگر ایشون که امیدوارم چنین نباشه این رو به صورت بد و منفی میبینه که خب علامت خوبی نیست عزیز. یعنی ما
متاسفانه به روانشناسی یک کمی دید منفی دارم.
خب آخه اون دید منفی نشانه همون پنهانکاری عزیز. برای که من چرا نمیخوام زیر نور برم؟ برای که درباره خوبیم زیباییم اندازه هم گرفتاری دارم. ببینید اون خودش علامت عزیزم، یعنی خودش حتی ببینید همین نشون دهنده دنیای محدودی است و مقیدی است که من نمیخوام کسی ازش سر در بیاره. اونا علائم خوبی نیست، حتی هیچ ارتباطی به شما نداره. بزرگترین مشخصه سلامت روانی که آدم میخواد کمک بگیره و بزرگترین مشخصه بیماری از جمله اسکیزوفرنی اینه که نمیخواد بره دکتر. من میخوام بگم دقیقاً طیف اینه. بنابراین من وقتی که چیزی رو نمیخوام پنهان کنم، نگران آشکار شدن چیزی نیستم، اعتماد و اطمینان به دیگران میکنم، حتی اگر نظر و قضاوت بد و منفی رو به من داشته باشن میتونم بفهمم، بپذیرم، اگه لازم بود تصحیحشون کنم، اگر نه ازش بگذرم. من چه پروایی دارم عزیز از این که فرض کنید گفتگوی من و شما الان از نظر یه دی چگونه تلقی میشه؟ هیچ. حتی من برای یه ثانیه به اون فکر نمیکنم. به نظر من شما هم نباید غیر از این، اونم درباره مهمترین تصمیم کنونی زندگیتون که بسا برای همیشه مهمترین تصمیم، اونم با توجه به سن و سالتون، درستون تمام شده، به نظر من یه تست MMP هایی رو بدید یا با یه روانشناسی صحبت کنید. اگر ایشون نمیان که باعث تأسفه، خودتون حتما برید، ولی ایشون رو هم حتی ازش بخواید. یعنی نمیخوام بگم وادارش کنید، ولی تست MMP هایی رو بدید عزیز. ای اختلال شخصیتی ایشون obsessive compulsive personality disorder یا avoidant personality disorder اینا در اومد، اینا ما مسئله داریم. اینا نشان دهنده یک کامیونی است که در سربالایی ها سرعتش خیلی کم میشه.
میشه یه بار دیگه این دو تا disorder رو تکرار کنین؟
یکی هست، یکی avoidant personality disorder شخصیت دوری گزینه، یکی schizoid personality disorder اونو بعید میدونم شخصیت منزوی است. ولی شما اگر شخصیت های من همه اینا اومده من، ولی اگر مثلا فرض کنید شخصیت عزلت طلب رو یک کسی سپریتد ایزولیتد تو شخصیت سالم و نرمال آوردم، ولی اون چیزی که منو نگران میکنه ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت وسواسی مجبوری که درست گره میخوره با هیستریونیک. هر حال مواظب خودتون باشید. بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یک تای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شدید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراجپد، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلا غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران ایروان.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند متخصص زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من اتنایی
برای خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، مرسی که به من وقت دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
سوالم اینه که با تبعیض مالی که پدر و مادر نسبت به بچه ها دارند چه واکنشی بد نشون داد؟
یعنی
چه؟ موضوعی که باعث شده این سوال بر من به وجود بیاد، مشکل مالی که الان تو خانواده ما به وجود اومده. ما 7 بچه هستیم، 4 تا برادر، 3 تا خواهر و پدر و مادر هر دو سنشون بالا.
چه سنی دارن پدر و مادر؟
پدر و مادر من، پدرم 86 سالشونه، مادرم 79.
خب اون وقت کوچکترین و بزرگترین بچه چند سالشه؟
بزرگترین بچه 52 سال، کوچکترین 33 سال.
خب اون وقت این موضوع مالی از جانب پدر و مادر، پدر و مادر چقدر وضعیت مالی دارن یا چه ثروتی دارن در ارتباط با ثروت بچه هاشون؟
بله دارن. از موضوع شما که ماجرا اینه که برادر بزرگتر من از جوانی رفت پیش پدرم که کار آزاد داشتن، بعد مشغول کار شد و ازدواج کرد. حدود 15 سال پیش شکایت ها شروع شد که من هیچ درآمدی ندارم، شما خرج خانواده تون زیاده، این انصاف نیست، من هرچی درمیارم باید بیارم تو خونه شما و از این حرفا.
مقصود از خونه شما یعنی چی؟
خونه پدر و مادر، یعنی چون ما همه خود سنمون کمتر بود دیگه، ما همه مثلا تو خونه بودیم یا دانشجو بودیم یا کار میکردیم، حالا هرچی. به هر حال میگفتش که خانواده من کوچیکترن، خانواده شما بزرگترن، بیشتر درآمد میاد سمت خانواده شما.
آیا برادر نقش بیشتری از پدر داشت در تولید این درآمد؟
بله دیگه، چون پدرم به هر حال سنشون اون موقع هم بره 60 خورده 70 خورده، اونقدر دیگه برندگی و به قول معروف توی کاسبی ایران به هر حال برادرم بیشتر وارد بود.
اصلا ثروت که مال پدر بود؟
بله ثروت برای پدر بود تا اون زمان. 15 سال پیش پدرم به خاطر شکایت هایی که خیلی زیاد شده بود یه زمین 800 متری رو به نام برادر بزرگم کرد که سهمش رو داده باشه، و بعد گفتن این سهم تو، خدا شده شما دیگه، شما دیگه شکایتی از ما نداشته باش که ما پول انگار زحمت شما رو خرج میکنیم. بعد گذاشت اون زمین 800 متر که الان تقریبا چیزی بوده 2 میلیارد قیمتشه حداقل به نام ایشونه. بعد چندین سال گذشت و باز به قول معروف بیزنس خوب نچرخید و اینا، بعد یه زمین دیگه داشتن پدرم که اونم حداقل 1 میلیارده. بعد ایشون اومد چند سال پیش پیشنهاد مشارکت در ساخت داد با پدرم، گفتش که شما بیاین نصف این زمین رو به نام من بکنین که من اینجا رو براتون بسازم. بعد رفت بانک، وام بانکی به نام پدر من گرفت 200 میلیون. بعد اون زمین رو ساخت، 8 واحد ساخت، نصف زمین به اسمشه، 4 واحد هم مال اونه. بعد حالا کاشف عمل اومده که اون وامی که گرفته بوده به بانک گفته وام خونه است ولی هتل ساخته. بعد
نه نفهمیدم، اگر تو همون خونه استفاده نشده
چرا؟ تو همون خونه اون 200 میلیون استفاده شده.
ولی هدف هتل یعنی چی؟
یعنی اینکه به صورت واحدای جدا جدا دیگه، واحدای کوچیک کوچیک که بعد چون مشهد یه شهر توریستیه و خیلی خونه اجاره میدن، الان اونا رو در واقع اجاره میده به مسافرایی که میان اونجا، یعنی مسکونی اون شکلی نیست. بعد از حضورتون که الان کاشف بر من اومده بعد یه سال که این آقا اولا به بانک گفته من میخوام خونه بسازم، اومده اینو هتلش کرده، بعد الان نتونسته قسطا رو بده، اومده پیش خواهر برادر میگه شما چک بدین شما کمک کنین.
حالا
نکته اینه که پول بدین که این نکته اینه که وقتی خواسته وام بگیره خونه پدری ما رو که 1 میلیارد قیمتشه برده بانک و اینو به عنوان رهن گذاشته بانک، یعنی الان خونه پدری ما رهن بانکه به خاطر وامی که این آقا گرفته و اونجا خرج کرده و الان نمیتونه پس بده. بعد وام به نام پدرمه، یعنی اگر پدرم خدای نکرده فوت کنن تمام این بدهی گردن ورثه است. بعد دیگه الان این آشوبی تو خانواده شده و همه معترضن، همه ایرانن، من تنها کسی هم که این طرف هستم، ولی خبرو به من رسوندن و خواستن که به شما زنگ بزنم از شما بپرسم که ما چی کار باید بکنم.
به نظر من مسئله اقتصادی عزیز، خوشبختانه پدر و مادر هر دو زنده هستند، خوشبختانه همتون هستید، شش تا که اونجا شما هم که هستید، مگر فقط فرض کنید یا آدم کم خبر و کم اطلاعی مثل من دو سه ساعت وقت بگذاره اطلاعاتو بگیره، حرفا رو هم بشنوه، اولا به یه نتیجه میرسه که چه مقدار از اینها رو میشه جدا داد به برادر بزرگتر به خاطر کارش، مثل همون ماجرای زمین 800 متری یا چیز دیگه بهش میرسه یا نه. بعد راجب بقیهش میشه به تساوی اگر هر هفتاتون رو مساوی بدونن قسمت کرد، یعنی کار مشکل و پیچیده ای نیست. هم آنچه که به عنوان درآمد و ثروت و یا آنچه که به عنوان قرض و بدهی است، یعنی این دوتا رو میشه کنار هم گذاشت. فرض کنید یه میلیارد ارزششه ولی 300 میلیون تومان مثلا بدهیه، بنابراین 700 تا اینجا میمونه که بین 70تون یکی 100 تا گیرتون میاد که اون کار رو میشه یه جوری درست کرد. بعدم صلاح اینه که با توجه به سن پدر و مادر که اینا به هر حال به طریقی در دوران زنده بودن ایشون منتقل بشه، گرفتار مسائل انحصار به وراثت و مالیات و پیچ‌های دیگه هم نشید. ولی کار عددی عزیز، این که ایشون حتی رفته چه کارایی کرده، خب یه مقدار از اینها به یک اعتبار برحال کار درست نبوده در ارتباط با سازمان‌ها یا مؤسساتی که ازشون وام گرفته. الان هم وقتی فرض کنید که این 4 واحد یا 8 واحد درست شده، درسته ازش استفاده بستا اجاره موقت میکنه، ولی خب اون یه چیزیست که حالا اجازه اگر از احتیاج هست و از شهرداری گرفته است، برای چه فرقی میکنه که من خونم رو به کسی 5 ساله بدم یا ماه به ماه فرض کنید به 60 نفر بدم. یعنی اونا اونقدر مسئله نیست. اگر خواهرها و برادرها با دو تا وکیل از یه طرف یه آدم آگاه به مسائل مالی بگیرید بشینید، میتونید مسئله رو در حد عدد حل کنید. یعنی بحث الان بحث خوشبختانه عددیه چون همه حاضرند.
آقای دکتر، نکته اینجاست که پدر و مادر ما به ما حق نمیدن، یعنی اینکه طرف برادر بزرگتر رو گرفتن.
خب یعنی نه استدلالشون چیه؟ یعنی پدر چی میگه؟
میگن که پدرم میگن که شما درست میگین ولی اون زحمت کشیده، رنج برده، خودشو پیر کرده، حق داره.
نه حرف درسته، حرف این است که در حدی که زحمت کشیده و پیر کرده پول بگیره. اگر من اگر توی بانکی کار کردم زحمت کشتم که بانک مال من نیست عزیز. بنابراین هر چیز به همجاتی که میگم، یه آدمی که با مسائل مالی آشنا هست از یه طرف و بعدم کسی که با مسائل حقوقی هست میتونه. بعدم الان ایشون گیر افتاده در خصوص پرداخت وام ها، پس بنابراین حالا که کمک شما رو میخواد که یه دفعه برای کسی نخواسته که زحمت ایشون رو نادیده بگیره. برای فرض کن اگر پدر به جای ایشون دو تا آدم رو استخدام میکرد، مثال ماهی مثلا 3 میلیون به هر کدام میداد میشه 6 میلیون، ظرف یک سال 72 میلیون به ایشون تعلق میگیره، 72 ضرب در 15 کنید میشه یه مثلا فرض کنید 1 میلیارد مثال. خب 1 میلیارد رو بردار بقیه رو قسمت میکنیم. یعنی میخوام به شما بگم اینا کار مشکلی نیست که صمیمانه صادقانه آدم بخواد حقوق همه رو رعایت کنه. بعدم اگر نه، به هر حال در بسیاری از این موارد دادگاه و اینها این حدود رو مشخص میکنن، فقط با جدال بسیار، وقت کشی فراوان، هزینه های سنگین، و بعدم به هر حال برادر در کنار خواهر و برادرها وجود پدر به یه نتایج بهتری میرسه. ولی برادر اصلا پدر این رو بگه، خب برادر میتونه بگه من قبول این حق و سهم من فرض بفرمایه که 200 میلیون تومنه، من 1 میلیارد نمیخوام. بنابراین میشه به هر حال با یه روحیه سازش حل کرد. گفتم چون همه هستید کاملا شدنیست، یکی دوتا متخصص مالی میخواید، یکی دوتا وکیل که بگیرن بشن یه جلسه صبح تا شب به قول معروف جمعه میشه به همه اینا رسیدگی کرد و تکلیف رو روشن کرد، نظر پدر رو رعایت کرد، حق برادر رو هم داد و حقوق دیگران رو هم محفوظ نگه داشت. اینکه پدر به دلایلی بخواد جانب برادر رو بگیره هم باید روشنش کردن فهمید چرا. البته برخی از اوقات هم خب سنا کمی بالاست، ممکنه واقع بین نباشن، اون قصد که شما گرفتاری کسی شدید که به هر حال عدالت رو یا انصاف رو در این گونه موارد رعایت نمی کنه. ولی خب به یک اعتبار شما در یه شرایطی حق دارید، به اعتبار نه، شما آدم زنده ایست که اصلا میکنه تمام اموالش رو به پسر بزرگش بده به شیشتای دیگه نده، برخی از اوقات کاری نمیشه کرد. بعد از حالا 120 سال فوت ایشون قانون یه سوم به ایشون اجازه میده ولی دو سوم دیگر رو وادار میکنه که بر اساس آنچه که قوانینه تقسیم بکنن. بنابراین من فکر میکنم همه در این همکاری و یاری میتونن برنده باشن و به قول معروف برنده برنده بیان بیرون. ولی شرطش دو تا آدم آگاه مالیه با یک یا دو وکیل آگاه که از جانب همه باشن، بشنن یه پولی اینجا به هر این سه چهار نفر داده بشه، نظریات گرفته بشه، میشه کاملا به یه جایی رسید. آخر کار همه این مشکلات سر یا یه مبلغ هست یا سر یک نوع مالکیت که به راحتی میشه حلش کرد، ولی چاره جز همکاری و یاری نداره.
آن نکته اینجاست که نه صمیمیت متاسفانه وجود داره نه صداقت. یعنی
نه متوجهم
که صحبت میکنی،
نه وقتی که دو تا وکیل و اون مالی باشن ببینید اصلا حرف دروغ بزنن بسیار خوب. آها. آدم حرف دروغشون رو میشنوه ولی دروغه آخه اثری نره. مثل اینکه من ماشین شما رو بیام بگم مال منه، میگم خب سند مثال میدونید ها، یه چیزاییست که بعدن پشتوانه میخواد. حتی اگر پدر جانب پسر بزرگو بگیره او هم یه ادعایی بکنه، حداقل شما خاطرتون هست که بسیار خوب این حق ما این بود، تو میخوای از ما بگیری بدی به برادر بزرگ، خب این کاریست که درست نیست، تو داری میکنی. حداقل تعریف شده کی عادل و منصف و مهربونه و کی نیست، شما هم میدونید. بعدم تازه بر میگره به این که یک چقدر این پول هست، دوم چقدر همه شما یا برخی از شما احتیاج داره، چون ممکنه وسط این خواهر برادر یک کسی باشه که به دلایل واقعا این پول براش مهم باشه، دیگری ممکنه اونقدر اهمیت نداشته باشه. ولی به همین جهت است که همیشه گفته شده تو این گونه موارد اگر روشن و آشکار کارا انجام بشه، حتی معلوم بشه که این برادر یا این خواهر حرص میزنه دروغ میگه، ولی حداقل یه جوری کت خدا منشانه به قول معروف اینا رو حل کنید، راه ساده تری رفتید. خود شما میتونید یه سری برید ایران، ولی از قبل یکی دو تا آدم آگاه به مسائل مالی، چون گفتم ابدا پدیده‌های پیچیده‌ای نیست، اینا یه مقدار عدد و رقمن که حتی میشه با نظر همینطور غیر حرفه‌ای آدم ها هم به یه اعدادی رسید و یه تصمیم هایی گرفت. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
یه سوال دیگه هم آقای دکتر ببخشید ازتون بکنم، دو تا برادر دیگه هم که درگیر این ماجرا شدن و همه حرفا رو با پدرم و با مادرم زدن و با خودش و به هیچ نتیجه نرسیدن، الان یه حالت به خشم رسیده و این خشمشون رو میخوان تو قطع روابط نشون بدن.
خب آخه اون که صلاحشون نه، خب نکنن، خب عوضش یه کسی هم میلیاردها دلار رو میبره، میلیاردها دلار تومان رو میبره.
خب اینا آخر... ما که کاری نمیتونیم بکنیم.
نه آخه معلوم نیست، نه معلوم نیست، اولا بیان معلوم بشه اونا کاری نکردن، اونا خواستن به یه طریقی تنها حلش کنن، شدنی نیست. گفتم اگر حتی از هفت نفرتون یا پدر و مادر روی هم نه نفرتون پنج تا شش تا هم حاضر باشن به یه جایی میشه رسید عزیز. یه چیزی که منصفانه و عادلانه است. حداقل بعدم اگر کار به دادگاه رسید، دادگاه میدونه یه عده خواهر برادر به این توافق منصفانه رسیدن در چارچوب قانون و مالی، ولی یک یا دو برادر مثلا بازی در آوردن. به هر حال اگر به اونجا رسید همه اینا خودش میتونه برای یه جایی یه مبنایی برای قضاوت باشه. راهی غیر از این ندارید عزیز.
پس قطع رابطه کمکی نمیکنه.
هیچی، فقط همه چیزو خراب میکنه. فان این شاید اون چیزیست که نمیخوام اذیتتون کنم که برادر بزرگتر بخواد قطع رابطه بشه بعد خدای ناکره پدر فوت کنن بعد بگه اینا مال من. از کجا که اسنادو نگیره یا امضای پدر رو نگیره و دیگه شما بشید هیچ.
دوه.
به نظر من الان مسئله حل کنید. من خدمت دوستان دیگه هم گفتم بیخودی به تأخیر نیندازی، این موارد رو روشن کنید، آسیباش کمتره، رنجاش کمتره، هرسا و خشماش کمتره و بعدم آدم ها در شرایط عادی راحت تر تصمیم میگیرن تا در شرایط خشم و جنگ و یا متهم کردن هم دیگه به خیلی چیزا. به هر حال اینا گرفتاری های در حقیقت خانوادگی هست و امیدوارم از وقتی حلش بر ببره. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
منم همینطور.
خواهش کنم. خدا نگه.
خدا نگه.
شنگ رجمن بعد از چند پیام.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
سلام، من دکتر پاتریشیا بهزاد از ایلی دنتال اند ایمپلانت سنتر در تارزانا هستم. امروز می‌خواستم راجع به دنتچرز یا دندان‌های مصنوعی با شما عزیزان صحبت کنم. خبرهای خوبی براتون دارم. خبرهای خوبی برای مادر پدرها یا مادر بزرگها و پدر بزرگها و حتی جوانانی که به هر دلیلی تا الان مجبور بودن دندون مصنوعی بذارن و با دندانهای مصنوعی غذا بخورن. شما دیگه مجبور نیستین با این همه سختی غذا میل کنین و همش سر میز غذا نگران این که دندونتون از دهانتون در بیاد باشین. دیگه مجبور نیستین با دندانهای مصنوعی، مخصوصا دندانهای پایینی که همش به لثه‌هاتون سابیده میشه و دردناک میشه، دست و پنجه نرم کنین. دیگه برای این مشکلات راه حل هست و اونم اینه که این دندانهای مصنوعی با ایمپلنت محکم به فکتون قفل میشن که دیگه حرکات زبان نتونه اونها رو جابجا کنه. ما در ایلی دنتال اند ایمپلنت سنتر دو تا راه حل خوب براتون داریم. یکی این که این دندونها رو به طور دائمی براتون به لثه ها قفل میکنیم، یا اینکه طوری قفل میکنیم که خودتون بتونین هر وقت خواستین درشون بیارین و تمیزشون بکنین و به لثه هاتون یه استراحتی بدین. ولی دائمی ها رو نمیشه هر وقت خواستین در بیارین. سالی یک بار باید بیاین آفیس ما در ایلی دنتال اند ایمپلنت سنتر و ما براتون تمیزشون میکنیم و دوباره سر جاشون میگذاریم. اینها رو بهشون میگن آلان 4 یا آلان 6 یا آلان 8، بستگی داره هر کسی برای چند تا ایمپلنت توی لثه هاش جا داشته باشه. حالا بعضیا هستن که همه دندوناشون رو از دست ندادن و فقط یکی یا چند تا دندون جلو یا عقب رو از دست دادن. برای اونها هم راه حل داریم. میتونیم به همین ترتیب یا با دندانهای دائمی یا با دندانهای متحرک دندونهاشون رو جانشین کنیم. میدونم زیاد این توضیحات در رادیو واضح نیست و همین توضیحات براتون چندین سوال دیگه به وجود میاره. برای همین ما در ایلی دنتال اند ایمپلنت سنتر در تارزانا ترتیبی دادیم که شما عزیزان میتونین تشریف بیارین و بدون اینکه براتون هزینه برداره مشکلات مربوط به دندانهای مصنوعیتون رو با ما در میون بگذارین و ما هم مشاوره اولیه رو همراه با ایکس ری و عکس های لازم به طور رایگان برای شما انجام میدیم تا راه حل های ممکن رو از گرونترین و بهترین تا ارزونترین با شما ارائه میدیم و شما بر حسب اولویت های خودتون از این راه حل ها یکی رو انتخاب میکنید. اصلا ممکنه بگید ما از این رود کانال و فیلینگ و این روکش و اون کلینینگ خسته شدیم، میخوام همه دندونامونو بکشیم و با ایمپلنت دندونهای جدید بگذاریم. اونم اگر بشه براتون 100% انجام میدیم. امیدواریم که بتونیم تا جای ممکن به شما کمک کنیم که هم به بهترین شکل غذا میل کنین و بهتر و با اعتماد به نفس بیشتر لبخند بزنین و در نتیجه شادابتر و سالمتر باشین. اگر مایل هستید از این فرصت استثنایی بهره برداری کنید، برای مشاوره رایگان با ما در ایلی دنتال اند ایمپلنت سنتر در تارزانا تماس بگیرید. شماره ما هست 323-886-DENTIST یا 323-886-3368 و به همچنین میتونید به وبسایت ما در www.eliteimplant.com مراجعه فرمایید. متشکرم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمایی.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایی.
قبل از اینکه سلام و ازتون بپرسم میخواستم ازتون یه تشکر بکنم بابت این اتفاق خوبی که شما هستید برای جامعه ایرانی. واقعا ممنونم.
درست داری عزیزم، ممنونم. بفرمایی.
آقای دکتر، من چند ماه پیش با شما تماس گرفتم در مورد همین مشکل، ولی چون چند دقیقه آخر برنامه‌تون بود زیاد ما وقت نداشتیم که صحبت کنیم، به خاطر همین دو مطلب مزاحم شما شدم. قبل از اینکه سوالم رو بپرسم یه مختصر از گذشته خودم میگم که بعدا جواب شما بتونه به من شاید دقیق تر باشه. من 28 سالمه، 13 سال هستش که شرق امریکا زندگی میکنم. لیسانس روانشناسی دارم، الان دارم دومین لیسانس هم توی پریمد میگیرم و به زودی وارد پروگرام پی ای میشم یا فیزیشن اسیستنت.
و اینکه من بچگی خیلی سختی داشتم. پدر و مادرم وقتی که من 10 سالم بود از هم جدا شدن. مادرم ازدواج مجدد کرده، از ازدواج مجددش یه بچه داره. پدرم قبل از مادر من ازدواج کرده بودن و از ازدواج اولش یه دختر داره که از من 5 سال بزرگتره و خانم اولش فوت کرده و بعدم با مامان من ازدواج کرده. توی زندگیم چند تا رابطه داشتم که کوتاه یا بلند، حالا یکیشون بوده که 6 ساله بوده، یه رابطه 2 ساله داشتم و یه رابطه 1 ساله که همیشه هم فکر میکنم یه انگاره رفتاری دارم توی رابطه هام و به یه دلایل تقریبا مشترک همیشه تموم میشه، شروع میشه و تموم میشه. الان یه مدته که واقعا به این فکر افتادم که قبل از اینکه رابطه دیگه یا بخوام توی زندگی خودم شروع کنم روی خودم کار کنم و ببینم که مشکل من واقعا چیه و چرا همیشه یه پدرن دارم که به اون سمت میرم و همون کار رو تکرار میکنم. خیلی کتاب خوندم، پیش روانشناسای مختلف رفتم، ولی متاسفانه مشکلی که من دارم اینه که خیلی ناخودآگاه نمیدونم چرا هیچ کدوم از کسایی که باشون صحبت کردم به عنوان روانکاو یا روانپزشک یا روانشناس نتونستن منو قلاب کنن و چیز کنن. یعنی یه جوری احساس میکنم که ناخودآگاه شاید گولشون میزنن و خیلی خوب نمیتونن به من کمک کنن و با اینکه واقعا میل به بهتر شدن دارم احساس میکنم یه جوری توی ناخودآگاه هم میخوام که خوب نشم.
حالا اون که ممکنه بذارید به من بگید، شما یک، اولا چرا فکر میکنید برای یه دختر 28 ساله با توجه به شرایط داشتن سه تا رابطه نشون دهنده اینه که نتونسته یه رابطه‌ای رو به سرانجامی برسونه، خیلی همچین قراری نبوده که به اینجا برسید برای 28 سال تو. دوم، حالا از اون بگذریم، این پترن یا انگاره‌ای که شما درباره خودتون کشف کردید، این مدلی که فکر میکنید با وجودی که مواظبید باز از همون مسیر رو راه میدید کدامه؟
آقای دکتر، من فکر میکنم که یه ذره شخصیت هیجانی نمایشی دارم خودم و اتفاقا امروز با اون خانم اولی که صحبت میکردید در مورد این که همیشه شخصیت های نمایشی و کسایی که اوسیدی دارن و شخصیت وسواسی مجبورن به هم گره میخورن واقعا در مورد زندگی من صدق میکنه. تمام کسایی که توی زندگی من بودن به نظر من آدمایی بودن که شخصیت وسواسی مجبور بودن و من خودم کسی میدونم که شخصیت هیجان نمایشی دارم.
اوکی عزیز، بنابراین به مقدار زیادی دو تا چیز روشنه. یکی این که شما قراره یه مقدار رو این کار بکنید و اون صفات و ویژگی ها رو از خودتون دور کنید، و دوم این که بدونید دام و قلاب شما آدم وسواسی مجبوره، بنابراین همینقدر که رسید سراغ یه آدم مرتب منظم دقیق پرکار پرجنب و جوش محتاط محافظه کاری که از اشتباه و شکست میترسه، از این همچه آدمی فاصله بگیرید برای این که این چاه شماست و نه راه شما. یعنی درست مثل هر چیز دیگری که آدم میدونه خطرش کجاست، خب ازش میتونه فاصله بگیره، اونو دور بزنه و بعدم فقط دونستن همین کفایت میکنه. زمین اگر واقعا فکر میکنم شخصیت هیجانی نمایشی من برحال مسئله آفرینه که هست، از راه درستش ببینم مثلا از این 20 تا صفت و ویژگی که دارم کدامش چیزاییست که میتونه مسئله ساز باشه ازش دوری کنم.
آقای دکتر، یه چند تا چیز دیگه هست در مورد شخصیت من که یه ذره من خودم رو اذیت میکنه توی زندگی شخصی خود من، خارج از این که توی رابطه باشم یا نباشم. فهرستوار اگه ممکن باشه اونا رو من بگم.
بفرمایید.
شما تشخیصتون رو بگید در مورد من. یکیش اینه که من کلن خیلی فکر میکنم، اوورتینک میکنم به همه چیز، کلن ندونستن اذیت هم میکنه واقعا آزارم.
آخه از طریق فکر کردن به چه نتیجه میرسید؟ آخه معمولا که اینا فکر نیست. از ببینید فکر حرکت از یه مقدار معلومه برای رسیدن به یه مجهول، و الا خیال کردن و دور موضوع چرخیدن و با موضوع ور رفتن که فکر نخواهم. مثل که من یه زمین رو ببینم هی فکر کنم درباره ساختمون، ساختمونی درست نمیشه. آیا واقعا مطمئن فکر میکنی؟
فقط فکر کردن در واقع نیست، همینجوری که در مورد مسائل مختلف خیلی فکر میکنم، خیلی هم میخونم و سعی میکنم مثلا ببینم در موردشون اطلاعات کسب کنم، و وقتی هی بیشتر میخونم هی بیشتر میفهمم که کمتر میدونم، و این همش اذیتم.
نه آخه کمی معنی نمیده، یعنی حرف رو میفهمم عزیز، ولی یه مثال برای من بزنید. مثلا چه چیزی که میخواید بفهمید؟ آخه ببینید شما یا راجبه یه بحث عمومی و کلی صحبت میکنی که اون یه کتاب آدم میخونه به زندگی شهرانه، من بمیدم کتاب فیزیک شیمی بیولوژی یا تا اقتصاد یا روانشناسی میخواد. یه زمانی هست که راجبه یه اتفاقی تو زندگیم افتاده میخوام اونو بفهمم. شما راجبه کدامش فکر میکنید عزیز؟ بله من وقتی کتاب میخونم اتفاقا ترجیح میدم فکر نکنم. من شعاری هم که در ایران داشتم این بود که بخوانید و نفهمید، برای که روزی که میخواید بفهمید این بیشتر وسواس است و گرفتاری. ما کتاب میخونیم، ما با یه خودمون رو با مسائل فرض کنید تئوریهای مختلف روانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی هرچی، یا بعدم وارد علوم تجربه میشیم، آشنا میشیم، ما با دانش اونا بیاموزیم. ما که قرار نیست اونا فکر بکنیم. برای چی فهم فکر کنم؟ یعنی چه معنایی داره فکر کردن؟ و بعد وقتی میرسم به این که من چرا این چیزو خریدم یا نخریدم، این یه موضوع منه، این بحث اقتصادی نیست که من راجبش بحث اقتصادی یا فکر اقتصادی داشته باشم. من میخوام مطمئن بشم شما چی دارید به من میگید، برای که با هم نمیخونه عزیز.
بذار یه مثال براتون بزنم. به فرض من خیلی علاقه دارم به مسائل روانی و اجتماعی و مردم شناسی، و خیلی توی اینجور چیزا خیلی کتاب میخونم، ولی احساس میکنم هرچی بیشتر میخونم کمتر میتونم یعنی همیشه این حس با منه که دلم برای خودم و همه آدم ها میسوزه، به خاطر اینکه نمیدونیم هیچی از این دنیا، نمیدونیم چرا اومدیم.
نه این رفعه بحث فلسفیش، من نمیدونیم که نمیدونیم چرا دلونم بسوزه. برای چی؟ من نمیفهمم. من الان نمیفهمم یه چیزی رو چرا دلم بسوزه که چرا نمیفهمم. خب آخه عزیز چه ارتباطی اینا با هم دارن؟ آخه این شما رو داره میبره درست عکس اون چیزی که میگید، یعنی به یه شخصیت وسواسی و مجبور که فقط میخواد بفهمه، و بعدم یه فهم در مورد چیزی که فرق نمیکنه. به همجاست که من نمیدونم چقدر این مثال به مثل شما میخوره که به شما میگم بیاد یه سال بیاد برید تو بهش زندگی کنید و بهش رو تجربه کنید. یه جا میگن یه مقدار سخنرانان درباره بهش مطالب عالیه علمی فلسفی مذهبی میفرماید. خب آدم گونه که شما توصیف کنید میره تو صفحه کنفرانس و سخنرانی میسته به جایی که بره خودش بهش رو تجربه کنه. خب برخی از اوقات اصلا ماجرای کل دانستن همینه. من برای چی میخوام بفهمم؟ برای چی اومدم؟ اصلا کی میتونه جواب بده؟ فقط من وقتی میتونم بگم برای چی اومدم که بشم خدا و بعد بدونم چرا جهان رو خلق کردم. اگرم به خدایی باور ندارید یا اصلا این موضوع براتون مبهمه، که میشه هیچ. چی برای شما جواب داره؟ از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جلال و جاهش نفزود، و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود که این آمدن و رفتنم از بحر چه بود. یا آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع صحاب شمع اصحاب شدند، رهزین شب تاریک نبردند به روز یا برون، گفتند فسانه ای و در خواب شد. یعنی چه دنیاییست؟ بنابراین یه مرتبه سر زدن به اینکه چرا و دلسوزی اصلا معنا نداره، ولی اصلا قرار نیست جوابی داشته باشیم عزیز. درست میشه که من برگردم بگم چرا این درخت داره رشد میکنه، میخوام بفهممش. این چه فهمیه و چه فرقی میکنه؟
آقای دکتر دقیقا مشکل من با خودم همینه. احساس میکنم بعضی وقتا میفتم توی لوپی که خودم هم نمیدونم، یعنی میدونم که الان این چیزا فکر کردم بهش هیچ اهمیتی نداره، من به هیچ جوابی نمیرسم، ولی
اسم این هست استراب و وسواس.
بله من کاملا با این موافقم که من هم استراب و وسواسم فکر میکنم دارم و هی داره شدیدترم میشه.
بنابراین این مشکل رو از طریق برخورد درست با آنچه که موضوع استراب و وسواس با حل کرد عزیز. من متوجه میشم علت این که ماشین من راه نمیره دوتا چرخ من پنچر یا اون سرعت رو نمیگیره. تموم شد. این که این قسم. ولی شما شخصیت هیجانی و نمایشی معمولا با ترکیب آدم مضطرب یا وسواسی نمیخونه. ممکنه در مورد برخی از مسائل یا حساسیت هایی و یا یه گیر و گرفتاری داشته باشید، ولی نه همه جا. و همجرد است که عزیز من که در فرصت کمی که اونم اینقدر از راه دوره تشخیص رو شما نمیتونم بدم، ولی فقط میتونم جلوی برخی از اشکالات یا انحرافات رو بگیرم. تا حالا آنچه که شما من گفتید من رو به شخصیت هیجانی شما نرسونه، به اضطراب و وسواس رسونه. علاوه شما در سن کم به هر حال در یه خانواده میکس عجیب و غریبی که پدر همسرش از دست داده، بعد مادر شما حاضر شده با ایشون ازدواج کنه، بعد جدا شدن، بعد مادر رفته ازدواج کرده، معلومه شما در یه جهانی هستید که به خاطر همه این چیزایی که دور براتون بوده دختر باهوشی هم هستید، میخواستید بفهمید چرا. و خب اصلا بفهمید چه چی، مادر شما یا پدر شما فرض کنید بیماره مثال، یا مثلا شکاکه، یا اختلال شخصیتی داره، یا هر چیزی. بعد از که فهمیدید فرقش چیه، فایدهش چیه. اینی که چون میبینید اینم فایده ای نداره میزنید به اون را، بعد عادت کردید به اینکه فکر کنید درباره چیزایی که با فرض دانستنش هم اونقدر فرقی نمیشه کرد، فرقی نمیکنه. به همین جاست که قالب اوقات گفته شده چرا آدم ها میسن تو صفحه سخنرانی درباره بهش، برای که به این نتیجه در کودکی رسن که جهان رو بیخودی حس نکن، احساس نکن، اون دردآور رنجاور، برو جهان رو بفهم. و بنابراین برخی از اوقات اگر در یه مسیر فرض کنید علمی بیافتی، ممکنه فکر کنیم این بهترین راهی که بریم جهان رو کشف کنیم و در نتیجه تو این مسیر قدم برداریم، ولی انگیزه اصلی اینی که نمیخوایم جهان رو حس و احساس کنیم. و این مشخصه تقریبا یه جزئی از آدم های وسواسی مجبور میشه. یعنی برخلاف اون نگاهی که شما داشتید یا یه شباهتی که بین هیستریانیک شما دیدید یا خودتون بهش اشاره کردید، شما بر اساس حرفایی که من میزنید بسیار بیشتر شخصیت وسواسی مجبور هستی، یعنی obsessive compulsive personal disorder رو من بیشتر میتونم در شما ببینم با حرفایی که تا به حال به من زدی. و بنابراین و یا درباره رابطتون یا درباره شرایط خانوادگیتون یا درباره هر حال تغییر رشته تحصیلیتون، نشون دهنده اینه که دختر باهوشی هستید که جان رو خیلی خوشحال نمیشید حس و احساس کنید. پس بنابراین این جان رو باید فهمید. بعدم که یه چیزایی میفهمید پشتش باز یه سوال تنها چه و چگونه که فهم جهانه ندارید، پشتش یه سوال چرایی دارید. و اون وقت است که به اکبار خودتون در یه وضعیتی قرار میدید که کسی هم براش پاسخی نداره و این لوپ یا سرگردانی که شما بهش اشاره کردید ادامه پیدا. حالا یه بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم. دقیقاً فکر کنید یه چیز محدود و مقیدی که من شاید بتونم دربارش حرفی بزنم چه است، اون رو با هم گفتگو رو داشته باشیم و ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برای تان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت‌های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. زمانی insurance.com 949-424-0808 949-424-0808.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484. ویلا تراول.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رازی همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
آقای دکتر، من تو مدت پیاما فکر کردم، دو مورد هستش که الان کانسرن زندگی منه. یکیش این که الان توی این شرایطی که هستم و حالا با همون هیستوری کوتاهی که در مورد خودم به شما گفتم، الان به یه جای رسیدم که احساس میکنم که میخوام برای مثلا یه مدت 5-6 ماهه کلا من توی زندگیم سفر زیاد رفتم، ولی الان فکر میکنم که برای 5-6 ماه میخوام برم جاهای مختلف دنیا رو، حالا اونجا کار کنم، والنتیرلی، بکپک تریپ، به هر اسم یا به هر شکلی که باشه 5-6 ماه توی سفر باشم. اینجوری فکر میکنم میتونم خودم رو پیدا کنم، دنیا رو بیشتر ببینم و بشناسم، آدم ها رو بیشتر. و بعد رفت میکنم شاید این تصمیمی که الان توی ذهنم هست و واقعا الان مدتی دارم براش برنامه ریزی میکنم و میخوام عملش کنم، گاهی فکر میکنم که شاید یه تصمیم عجولانه حاصل از همون شخصیت نمایشی که فکر میکنم.
چرا نمایشی نیست؟ چرا فرار از خود نباشه؟ واقعا درست برعکسش. چرا یک کسی نباشید که دنبال بهانه میگردید زیر بار مسئولیت ها شونه خالی کنید؟ میخواید برید خودتون رو توی مردم، مثلا فرض کنید شما تشبه تایلند، بعد ببینید اونا چی کار میکنن، شما خودتون از توی اون میتونید بشناسید، یعنی ببینید کی هستید. چرا؟ یعنی آخه این چه کوششیست برای شناخت؟ من مثلا ارتباطشو نمیفهمم عزیز. شما 6 ماه بیاد برید این بر اون بر بچرخید در یه شرایطی که به هر حال غیر عادیه، زحمت ها و گرفتاری ها داره، نمیخواید اونقدر هزینه کنید، بنابراین باید با خیلی کما بسازید، که از توش چی در بیاد؟ یعنی این ماجراجویی از کجا میاد؟ از حوصله سر رفتن زندگیتونه؟
نمیدونم آقای دکتر، خودم هم مطمئن نیستم از کجا میاد و نمیخوام به دلایل اشتباه این کار رو انجام
بدم. آقا دلایل اشتباه نیست، اصلا فایدهش چی عزیز؟ من درباره فایده این کار برای شما تو این سن و سال، شما میخواید به یه درسی و دانشگاه شروع کنید، برای چی پاشی دوره مثلا دنیا بچرخید با یه کوله پشتی؟ بعد فشارهای محیط و شرایط و اینا رو چگونه میخوایی؟ حالا این بخشید دو تا این چهار تا این با هم میریم، میتونستم یه چیزی رو بفهم، ولی تکی تنها.
پس به نظر شما این هیچ چیز خوبی برای من درش
نیست؟ من فکر کنم که یه مقدار خطر داره، یه مقدارم در حقیقت فرار و گریز از خود و دیگرانه، و گفتم اشکالش هم اینی که آدم خودشو با خودش میبره. بنابراین فرض کنید اگر شما نسبت به نظافت حساسید، حالا برید یه جا که غذاها تمیز نیست، حمام تمیزی ندارن، دوش نیست، باید چکار کنید؟ مثلا باش میسازید، قبول، ولی خب چه فایده‌ای داره آدم بره یه جا که کثیف باشه یا رغبت نکنه بره توی جایی که اونا ارائه میدن، مثلا دستشویی یا حمام؟
همین شرایط سخت و آشنا شدن با فرهنگا و مدل زندگی آدمای مختلف به من کمک کنه که اپریشیت بکنم اون چیزی رو که دارم.
نه. شما بشینید فیلمای مربوط به این موضوع رو ببینید، بیشتر اپریشیت میکنید. یه دو آدم آگاه با اطلاعات رفتن، اطلاعات رو کسب کردن، آوردن میذارن جلوتون ببینید، بدونی که خودتون درگیر بشی. بله من چیه برم ببینم مردم گرسنه‌ان، بعد غذا رو اپریشیت میکنم، ببینم مردم سرپناهی ندارند و گدایی میکنند و دزدی میکنند و دروغ میگن، بعد به این چه برسم من بیام از زندگیم ناله و شکوه و شکایت نکنم؟ من فکر نمیکنم این نتایج بشه گرفت، اینو با فیلم هم میشه پیدا کرد، اینو با تماشای برنامه‌های مستند هم میشه به دست آورد. یعنی نمیفهممتون عزیز، یعنی اینا چرا باز شما هم مثل خانواده کمی یاقیگری در میاری؟ یعنی یه مرتبه خسته میشید بخواید همه رو به هم بریزید. این که به من بگید میخوام این کار رو بکنم، اون موقع من میفهمم، ولی این که آدم میخواد بره از این طریق خودش رو بشناسه، بله بشناسه که چی بشه؟ مثلا الان نشناختن شما مثلا چی کار کرده با شما؟
این روزا یک چیزی که خیلی ذهنم رو مشغول کرده به خودش اینه که احساس میکنم اگه الانی که دارم توی این دنیا زندگی میکنم حداقل خودم رو نشناسم، واقعا چرا اینجام؟ یعنی حداقل این حداقل
گفتم با سوالای فلسفی میکنید، من چرا اینجام؟ خب چرا اینجام؟ من اومدم اینجا. آخه ببینید شما سوالتون عکس بکنید، معناش اینه که من اگر بفهمم چرا اینجا، اگر بفهمم چگونه زندگی میکنم، میتونم بفهمم چرا اینجا. اصلا سوال چرا اینجا چه سوالی؟ اصلا این سوال نیست عزیز، من چرا اینجام، یعنی اون علتی که من اینجام چیه؟ کی گفته علتی در کاره؟ چرا نپذیریم جهان یک بی نظم قانونمنده که به نظر من این واقعیته، از یک بی نظمی یه چیزی درست شده، مثل این مثلا فرض کنید از یه بی نظمی آب درست شده، و حالا تنها موجوداتی میتونن زندگی کنن که به صورت ماهی تو آب باشن. فرض کنید که اصلا خشکی نبود، همه مثلا سطح کره زمین آب بود، در نتیجه همه موجودات آبزی بود، در نتیجه در اونجا قانونی حاکم بود، ولی این آب بودن همه جهان در حقیقت یک بی نظمی است. آخه این سوالا جز گفتگوهایی از این قبیل و بعدم از حرف شروع شدن و به حرف خاتمه پیدا کرده نیست. باز ببینید شما الان پرسشتون باز رفت شد پرسشی که به هر حال در تقسیم بندی میگیم پرسش فلسفی، پرسش علمی نیست. غالبا آدمای باهوش این سوالا رو دارن، ولی این سوالا یه مقدار علامت یه چیز دیگه هم هست، منیک دیپرشن. یعنی فکر میکنیم اگه پیدا کنیم اوجی میگیریم، وقتی بعد از مدت پیدا نمیکنیم میافتیم. آیا شما یه مقدار پایین و بالا رفتن رو در خودتون میبینید؟
بله آقای دکتر، اتفاقا خودم هم فکر میکنم که یه حالت منیک دیپرشن دارم، چون بعضی وقتا خیلی امیدوارم، خیلی فکر میکنم که میتونم کارهای بزرگ انجام بدم و واقعا هم انجام میدم یه هایی توی بره از زمان، ولی یه موقعی هم خستم، ناامیدم، فکر میکنم همه چیز بی حاصله.
اینا منیک دیپرشن هست، اینا مشخصه ای آدم باهوشی است که منیک دیپرشن داره، افسردگی یا شیدایی یا سرخوشی داره. من فراغون با دوستانی از این قبیل تو کار روان درمانی و تراپی روبرو بودم، بنابراین یه کمی زمینه استراب و وسواس داره، یه مقدار منیک دیپرشن. ما یه کمی دیگه حرف بزنیم مثل 4 تا بیماری دیگه برات پیدا میکنیم، مثلا خودت میشی تیمارستان دیگه، ما همه راحت میشیم میریم دنبال کارمون، احتیاج هم نیست دور دنیا بچرخی و یه کوله پشتی، خودت میشی بیمارستان متحرک. هر کی به تو گفت چی هستی میگه این هر چی تو کتاب هست رو در من میتونید ببینید.
آقای دکتر
پیشنهادتون
برای من چیه؟
من پیشنهاد خب معلومه که خود دیدی که الان تفکیک اگر بتونن بکنن آخر کار متوجه میشن تو تنها نه تنها خوله چل و دیوونه نیستی، میخوای دیگران هم خوله چل کنی، تخصص هم همینه. ولی خب یک کمیش از زورت به من نرسه، از همون اولم جلوتو گرفتم، برای که بهم داری آدمو میبری، دفعه آدم فکر کنه من که اینجا نمیخواستم بیام.
الان به نظر شما چی کار کنم؟ راجبه
بکن، اینقدر خودتو اذیت کن، همه از شهرت خلاص شم، پیشو بر درستو بخون، همون جام بگیر بشین، بی خودی هم راه نیفت.
آقای دوشه یه مشکل دیگه که دارم اینه که برخلاف این که خیلی میل به خوب بودن دارم و واقعا همیشه سعی میکنم که آدم خوبی باشم، ولی بعضی وقتا یه فکرهایی دارم که فکر میکنم یه هایی به خودم میام میگم این که خیلی مقایرت داره با اون آرمان های خوبی من.
حالا میخوای چی کار مثلا فکرهای بده چیه دختر؟
مثلا این که خیلی دوست دارم که آدم سطحی نباشم، ولی به ظاهر آدم ها خیلی اهمیت میدم برای روابط شخصی خودم، یعنی کاری به دوستی ندارم یا به بقیه، ولی برای کسی که میخوام برای خودم انتخاب کنم.
خب برای چرا یه دفعه آدم بدی شدی؟ برای که ممکنه این ظاهر از یه حدش تجمل و تظاهر باشه، ولی یه مقدارش نظافت مرتب بودنه و زیبایی است.
بعد خب فکر میکنم که اگه یه آدمی واقعا درونن آدم خوبی باشه، چرا من اینقدر بر ظاهر اون برام اهمیت داشته باشه؟
خب حالا بوده که بوده، اهمیت هم داره که داره. تو صبح تو غروب حالا تو خودت خودتو نمیشناسی، حالا صبح تو رفته در داخل آدم ها که این آدم رو میبینم ای بس من از بیرون قضاوتی میکنم، یک نکن دو اگر برم تو شاد آدم خیلی خوبی باشه. خب باش، تو کاری نکردی عزیز، تو اگر در ارتباط با تویه که بیش از این باید اطلاعات داشته باشی و قرارم نیست حکمی بدی یا قضاوتی بکنی، برای چی بازی در میاری که من میترسم که کسی رو قضاوت بکنم؟ نباش، خب نباش. مگر من تو دستگاهی مثلا اندازه‌گیری روان انسان‌ها و یا شخصیت آدم ها هستیم؟
آقای دکتر ظاهر آدم های دیگه برام اهمیت نداره، فقط اون آدمی که خودم میخوام باش تو رابطه باشم. و آخر موضوع اینه که این قضیه برای من مشکل ساز میشه، چون از یه طرف با خودم جنگ، یه جنگ درونی دارم که ظاهرش نباید برای تو اینقدر اهمیت داشته باشه و وارد رابطه میشم با اون آدم علارغم اینکه شاید ظاهرشو نپسندم و میبینم که آدم نایسیه و آدم خوبیه واقعا، ولی از طرفی حتی خودم رو مجبور میکنم که دوستش داشته باشم نمیتونم.
خب برای چی کار اول قدم اول داشته باشی؟ یه آدمی رو پیدا کن که ظاهرش خوبه باطنش هم خوب. چرا میری دنبال یه آدمی که ظاهرش بده بعد میریم کش میکنی باطن خوبشو؟ آخه این شوخی ها چیه میکنی؟ مسخره بازی ها چی در بوری دختر؟
آخه خیلی وقتا هم بوده آدم هایی انتخاب کردم فقط یعنی خب اول ظاهرشون رو دیدم.
خب بعدم دیدی توشون خرابه ولشون کردی.
آره ولی
نداره راهش همینه. راهش اینه که آدم بازی در نیار، حق بازی کلک به کنار. من آدمی که ظاهرش خوبه رو انتخاب میکنم، خوب بود میبرم، نه بد بود میندازم میرم. عکس بارونه که نمیشه رفت دختر، مسخره بازی برای چه در آوردی؟ برای اصلا به تو چه مربوطه که آدم ها رو به درستی بشناسی یا نشناسی، قضاوت کنی یا نکنی؟ تو اینقدر سرگرم دیگرانی که خودت یاد رفته برای میخوایی سر از چرایی جهان در بیاری و حال واقعی دیگران، در حالی که از خودت بیخبری. مثل چشم زندگی نکن که همه رو ببینی و خودتو نبینی. رها کنیم بازی رو. بنابراین یه ذره نشون میده پپلی پویی شدی، یه مقداری در کودکی بیشتر تخیل کردی، دختر باهوشی هستی، یه مقدار کتاب خوندی، یه مقدار کتابایی از این آدمای خلوچلو خوندی که حرفای عجیب و غریب میزنن. دستم به دامن دنبال سیاست و مذهب و فلسفه نرو، دستته.
آره آقای دکتر، من مشکلم همینه واقعا. من خیلی کتابای بی خود میخونم، یعنی در واقع شاید بی خود نباشن، بلی کتابایی هستن که بعدم هیچ فکرم رو مخشوش میکنن و خیلی آدم تخیلی هستن و اتفاقا خیلی خوب مینویسن.
خب همین دیگه، تخیلی هستی، ولی یادت باشه مغز من و تو هم مثل بقیه جا صرف آشغال نیست که هر چیزی توش بریزی. چطور شده من و تو مواظب هستیم منوزی یک گرم چیزی که بده، فاسده، تلخه، بده نخوریم، اما هر مطلبی رو تو مغز خودمون به عنوان کتاب میبینیم باید انتخاب کنیم. برای بسیار از این کتاب ها که از حرفات پیداست میزنی که اینا کتاب نیست، اینا یه مقدار آدم های خلوچلن، یه چیزایی نوشتن برای یه مقدار خلوچل. بنابراین جز خلوچلا نباش، باهوشتر از این هستی، بازی هم در نیار. اصلا تو تمام کارت اینه که داری نقش ایفا میکنی در ارتباط با خودت، نمیگم با ارتباط با دیگران، و به همین جهت است که چون خودت نیستی خیلی زود هم متوجه میشی مثل که دیگران یه چیز دیگری هستن. بعدم قواعد کارا مشخص عزیز. من از یه آدمی ظاهرش خوشم میاد، احساس خوبی داشت بدارم، میرم ببینم آدم خوبیه یا نه. من که نمیام یه آدمی رو که ظاهرش بده انتخاب کنم بعد برم ببینم آدم خوبی یا نه، بعد با این موضوع روبرو بشم. خب حالا برفردم که آدم خوبی باشه، ظاهرش خوب نیست، پس نمیخوام. آخه اینم شد کار عزیز. مثل اینکه من بخوام خونه 1,000,000 دلاری بخرم، ای برم خونه 10,000,000 دلاری، بعد آخر کار بی خونه میمونم، ولی که دنبال خونه 1,000,000 دلاری نرفتم، برای چی رفتم خونه 10,000,000 دلاری؟ اصلا اینقدر این موضوع روشنه که حد نداره. برای چی برای خودت داستان و قصه میخوای بسازی و چرا میخوای پیچ و تابی بدی توی موضوع ساده؟
من همیشه دوست دارم برای همه مسائل برای خودم چالش درست کنم.
اوکی.
و اینو خودم الان جدیدم واقعا فهمیدم که ساده ترین مسائل رو برای خودم چالش درست کنم.
باشین تو میزنی.
اگه زندگیم چالش نداشته باشه برد.
خب همین دیگه، به همین جاست که تو مشکل هستید. مسئله اینی که مغز تو احتیاج به یه هیجان و برانگیختگی داره. بنابراین برمیگردیم سر تصمیم دوم من راجع به تو، که تو به صورت سنگینی برخلاف نظر اولم منیک دیپرشن، و بنابراین یه مغزیست که احتیاج به استیمولیشن و تحریک دائمی داره. با موضوع ساده و عادی تو برانگیخته نمیشی، راه نمیافتی، و به همین جهت هست که احتیاج به این داری که یه پدیده سخت و سنگینی رو در مقابل خودت ببینی. بعدم غالب اوقات اینا یه موضوعی هستن که ممکنه بسیارم پیچیده باشن، ولی نه حل شدنی هستن و نه بر فرض حل شدنش فایده‌ای داره عزیز. یعنی بسیاری از اوقات یه کنجکاویاییست برای خواستن و دانستن که بعد از به دست آوردنش مورد استفاده نیست. درست مثل آدمی که بره مثلا یه پرنده‌ای رو شکار کنه که مثلا بر اساس باوراش گوشتش حرامه، و بعد از اینکه اون پرنده بیچاره رو کش بندازه و بره. یعنی کاری که میکنه بیهوده است. حالا اگر بگیم به دلیل نیاز به غذاست که شکار میکنه است یه مسئله است، ولی بسیاری از ما شکار میکنیم فقط برای اینکه شکار بکنیم و اینجاست که نشون میده هدف رو گم کردیم. هدف در حقیقت جلوگیری از مرگ و گرسنگی بوده که ما رو به شکار کشونده و جوامع شکارچی برای زنده ماندن این کار رو میکردن، ولی دیگه نه تفریح نه سرگرمیه. بعدم مخصوصا حالا بازم اگر یه استفاده ازش بکنیم میگیم خب ما میریم یه پرندهی رو یه چرندهی رو شکار میکنیم، میایم از گوشتش تغذیه میکنیم و استفاده میکنیم. بسیار خب، باز هنوز یه توجیهی داره، ولی اینکه بندازیمش رو بریم چی؟ و بعدم تو داری همچه کاری رو با خودت و محیطت میکنی؟ نکن عزیزم، و صرف بنداز با این، بگیر بشین درس تو بخون، از این فکرام نکن. کتابی هم که میخونی فقط کتاب علمی باشه، نه کتاب علمی که یه مقدار پرچم و کتل داره ولی توش عمقی نیست. مواظب خطر تو شبه علم سودا ساینس سی دی آقای دکتر نیاری و دکتر توفیق عزیزاده منو درباره علم و شبه علم هم بگیر با یه دقتی بشنو. مواظب خودتم باش، دیگه من تلفن نکن، حالت خوبه بازی هم در نیار، سر به سر کسی هم نگذار، بشین درس تو بخون، دختر خوبی هم باش که خیلی کار مشکلیه ولی خب به هر حال امیدوارم از اوتش بر بیاد.
خیلی ممنونم آقای
دکتر. خواهش میکنم. تمنام میکنم عزیز. خدا نگهدار. مواظب خودت باش. بای عزیز. شنگ و نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای نیک کانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری در گفتگویی که با آقای مؤذنی داشتن دارن. بنابراین توجه شما رو بعد از چند پیام به این سخنان و گفتگو جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس ترابل www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس ترابل را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
چراغ سبز حرکت نمی کنیم؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرن شورلی در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عدشی جان، در خدمتم.
بگو بفرماییم منزل بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What? بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
اوه شیم آن یو.
این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی، در این لحظه میزبان جناب آقای نیک کانی هستیم، مشاور مالی از دفاتر اقتصاد و خانواده، و امروز میخوایم یک اکسری مالی تمیز و مرتب داشته باشیم. آقای کانی عزیز، درود بر شما.
درود فراوان به شما و شنوندگان خوب. چه اشاره خوبی کردیم، به خاطر اینکه افراد، جناب منزلی، یک ساعت و نیم، دو ساعت حتی بیشتر در رستوران ها وقت میذارن، میرن یه فیلم سینمایی میبینن، تلویزیون مرتب دارن نگاه میکنن. این یک ساعت و نیم ها اگه ما بتونیم یکیشو برای برنامه‌ریزی مالی خودمون کنار بذاریم و ببینیم که اکسری مالیمون چگونه در میاد، میتونه واقعا نتیجهش تا آخر عمر بهبود پیدا کنه، بهبود نشون بده برای شخص. به عنوان مثال، به خاطر اینکه ما انسان‌ها باورهای فعلیمون از تجارب گذشتمون سرچشمه گرفته، باید این باورهای افراد ما در اکسره مالی از زیر ذره‌بین رد کنیم، ببینیم که این شخص وقتی راجع به مسائل مالی صحبت میکنه چگونه اونو توصیف میکنه، و توصیف کردن اون نشون میده دقیقا این شخص در گذشته چه کارهایی رو انجام داده، و نگاه میکنیم ببینیم بالاترین موفقیت شخص چی بوده و بدترین تصمیم مالی که گرفته چی بوده. وقتی این دوتا رو به هم بچسبانیم میتونیم دقیقا برنامه‌ریزی بهتری انجام بدیم. یکی از این برنامه‌ریزی‌هایی که ما بسیار ازش استقبال میشه اینه که شما این نوعی با من ملاقات میکنیم، ما به این نتیجه میرسیم که آقای مازنی، شما نه 10% از درآمدتون پس انداز کردین، نه پولی برای آینده گذاشتین، زندگی خیلی خوبی رو مدیریت به عهده داشتین، ولی به اون صورت برای آینده خبری نیست و پولی کنار گذاشته نشده. خب میگیم که چرا ما نیم یه سری از این اشتباهات گذاشته رو فایننس کنیم. به این معنا خیلی عادیه، افراد وقتی یه ریل استیت دارن روش قرض میکنن، میرن یه ریل استیت دیگه ای میخرن، بعد میرن دوباره رو اون قرض میکنن، یه ریل استیت دیگه ای میخرن. فکر کنین اگر نمیتونستی شما فایننس کنی، چند تا میتونستی ریل استیت بخری اگه قرار بود کش بخری؟ اگه قرار بود یه منزلی که 3 میلیون دلار شما کش بخرین، فکر نمی‌کنم تعداد فروش به این بالایی بود که الان که میرین فقط یه 10% 20% داون می‌ذارین، بقیه پولو بانک میده و شما شروع می‌کنین بابت گرفتن این قرض یه پولی به بانک پرداخت می‌کنین. به همین دلیل، چون با قرض می‌تونین بیشتر ریل استیت بخرین، مرتب و مرتب سرمایه‌تون رو بالا میره، ریل استیت هم بالا میاد و همه خوشحال و خندان میرین دنبال کار زندگیتون. چرا افراد عادت ندارن که به عنوان مثال یکی از بزرگترین مشکلات زندگی خودشون که برنامه بازنشستگیشون هست، و نه 99%، بلکه 100% یک روزی با اون دست و پنجه نرم کردن رو در راه هستش و مزه خواهند کرد رو فایننس نکنن. به عنوان مثال شما میرین بانک، آقای معزنی میگین که من این دفعه اومدم به جای اینکه قرض کنم برم بیلدینگ بخرم، میخوام قرض کنم بذارم تو حساب بازنشستگی، به خاطر اینکه من اگه بیام بخوام 500,000 دلار جمع کنم شاید 20 سال طول بکشه، ولی اگه بتونم الان 500,000 دلار فایننس کنم بذارم در حساب بازنشستگی و همونجوری که وقتی از بانک قرض میکنم یه رقمی رو بابت بدهی پرداخت میکنم به بانک، پیمنتاش رو اونجوری پرداخت بکنم، الان من با 500,000 دلار حساب بازنشستگی رو شروع میکنم، نه اینکه بیام سالی 20,000 دلار بذارم برای فرزند 10 سال آینده. به همین دلیل هستش که افراد وقتی که میان پیش ما یه سری برنامه‌ریزی تازه رو جلو پاشون میذاریم که کاملا براشون تازگی داره، براشون اینترستینگه، براشون جالبه. پریمیوم فایننسینگ رو یا فایننس کردن حساب‌های بازنشستگی رو ما حتی در بیمه عمر هم استفاده میکنیم. اگر قرار بود آقای معزنی شما بیمه عمری بخرید که پیمنت یا پول خرید این بیمه عمر رو بانک پرداخت کنه و به شما بگه که شما در زمان فوت بیاین پول بیمه رو من میدم ولی این دت بنفیت یا بیمه عمر رو با هم نصف کنیم، همه ها راضی بودن این کار رو انجام بدن، چون اگه ما قرار پولی پرداخت نکنیم، یکی پولش رو پرداخت کنه ولی در آینده سودش رو با هم نصف کنیم، همه آماده هستن. ما از پریمیوم فایننسینگ استفاده میکنیم برای کسانی که دوست دارن ثروت بیشتری رو برای خانوادهشون بذارن ولی بودجهشون محدود، خودشون نمیتونن این کارو بکنن و از طریق فایننس کردن پولی که میخوان برای ثروت یا برای خانواده بذارن رو از طریق بانک ها انجام میدیم. خیلی نتایج خیلی خیلی خوبی رو گرفتیم. به همین دلیل هستش که قدم گذاشتن و آمدن و گرفتن اکسترای مالی بزرگترین کاری هستش که بعضی موقع افراد فقط باید انجام بدن. بقیه برنامه رو ما در دفاتر تیک اوور میکنیم و چون اکثر برنامه‌ریزی افراد زیر یه سقف انجام میشه، براشون خیلی راحت‌تر که بتونن برنامه‌ریزی رو انجام بدن. کسانی که با طلاق دارن دست و پنجه نرم میکنن یا طلاق گرفتن یا در حال گرفتن طلاق هستن، اونها برنامه‌ریزی ویژه‌ای رو احتیاج دارن، به خاطر اینکه کاملا وارد یه شرایط جدید اقتصادی در خانوادهشون دارن میشن که باید یکی دستشون رو بگیره و بهشون نشون بده که الان زندگی چگونه خواهد بود. پس کسانی که در حال گرفتن طلاق یا بعد از طلاق هستش، بسیار مهمه که برای گرفتن اکسترای مالی تشریف بیارن. و کلام آخر، بعضی موقع باورتون نمیشه در اکسترای مالی ما میبینیم افراد برای یه ادوایزی که واقعا یک دلار هم نمیارزیده، اصلا ادوایز بدی هم بوده، غلط بوده، شخص تازه پول هم دست داده، چه فیایی چه مخارجایی پرداخت میکنن که یه سری داستانهایی بشنون که اصلا مثل زمان تفاوت همونجور که گفتیم تلفن عمومی با سلفون هستش، ولی بابتش پولای کلان رو پرداخت میکنن و خود گرفتن این ادوایز باعث شده که شخص هم فی یا مخارج زیادی رو پرداخت کنه، نتیجه کارش به اون صورت خوب نباشه و از همه بدتر نسبت به گرفتن ادوایز هم الان بدبین شده، الان از همه میترسه، فکر میکنه همه ادوایز بد میدن. به همین دلیل زمان گرفتن نصیحت‌های مالی قدیمی نه چندان کارساز با فی و مخارج زیاد گذشت، خدا بیامرزه، اون زمان گذشت. الان زمانی هستش که وقتی شما از خواب بلند میشین میبینید که شرایط اقتصادی و سیاسی جهان هر ثانیه، هر دقیقه، هر روز، هر هفته داره عوض میشه، شما نمیتونین یک بدون کاپیتان باشین در این اقیانوس اقتصادی، دو نمیتونین تمام تصمیمات مالی خودتون رو بگیرین، به خاطر اینکه زیر و بم هایی که برنامه‌ریزی مالی داره، چون افراد هر روز باش دست و پنجه نرم نمیکنن و در مدارس هم به ما نمیآموزن که ما امور مالیمون رو چگونه مدیریت و بهت بگیریم، احتیاج داریم واقعا یکی دست ما رو بگیره، به شرط اینکه اون شخص هم تجربه اینو داشته باشه که بتونه ما رو در این شرایط فعلی کمک بکنه. به همین دلیل تشویق می‌کنم که افراد برای گرفتن اکسترای مالی در هر شرایطی هستین تشریف بیارین، به خاطر اینکه دوستان عزیز بسیار بسیار موفق مالی ما هم اشتباهات میلیون دلاری دارن، اونها هم احتیاج به اکسترای مالی دارن که ما با اونها ملاقات بکنیم. یکی از اولین استراتژی‌هایی که ما نگاه میکنیم و اکثرا هم کارساسش و به اجرا میذاریم، افراد عادت میدیم به پسنداز، به خاطر اینکه وقتی شما پسنداز میکنین پولتون دور ریخته نمیشه، پیمنت که نیست پسنداز. مردم باید سخاوتمندانه تر رفتار کنن با این پسندازاشون. عادت میدی که افراد درصدی از پول خودش رو کنار بذاره، این پول رشد بکنه. اگر ما بتونیم این پول رو رشد بدیم و در آینده تکنیک های پیاده کنیم که کپیتال گین تکس هم روی اون رشد نخوره، یکی از بهترین برنامه‌ریزی‌ها رو ما پیاده کردیم. به همین دلیل هستش که ما معمولاً 3 یا 4 اینوستمنت مختلف انجام میدیم. هر کدوم از این باکس ها یا جعبه ها یا سرمایه گذاری ها وظایف خودشونو دارن، یکیش شورت ترم، یکیش مید ترم، یکیش لانگ ترم، که شخص بتونه هر موقع احتیاج داشت به باکس اولیه دست بزنه، ولی سعی کنه به باکس های دوم، سوم، چهارم تا اونجایی که میتونه دست نزنه.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت‌های جناب آقای نیک کانی، مشاور در امور مالی رو شنیدید از دفاتر اقتصاد و خانواده. برای تماس با ایشون و همکارانشون شماره تلفن 1-800-861-0306 در اختیار شماست. 1-800-861-0306 1-800-861-0306. دفاترشون در وودلند هیلز، ویست وود و اورنج کانتی. و کلام آخر،
خوب اشاره کنم که جمع مزنیم، ما در دفاتر اقتصاد خانواده خودمون به مسائل ریال استیت اشخاص هم توجه میکنیم. ریال استیت دیپارتمنت داریم، به خاطر این کنم جزوی از برنامه‌ریزی مالیشون هستش. و همینجور ماهی یک بار در بی ایریا هستم من که افراد دوست دارم میتونم بیان و اکسری مالی رو بگیرن. و وبسایت ما هم هست economicsandfamily.com economicsandfamily.com که افراد میتونن برن یه سری اطلاعات خوب بگیرن و اگر خواستن تقاضای اپایمنت کنن. کلام آخر، شنوندگان عزیز، یادآوری میکنم که بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت بیشتر مالی به خطر نندازین. و مثل همیشه live with passion.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانیست پشتواره حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999